بسم الله الرحمن الرحیم. کلاس 62 اشارات، استاد فرهانی، شنبه هفته 11/96.
خدمت شما ببینید، اگر من سوالتون رو متوجه شده باشم، فرمایشتون اینه که ما مبدع تصوری و تصدیقی و استدلالمون برای حواس باطنی چی خواهد بود؟ خلاصش این درست میگم؟ ببینید، ما در مورد نفس مسئله جدی که داریم اینه. من از یه جای دیگه شروع کنم، با یه زبان دیگه‌ای که به اینجا که میرسم درست بشه. ببینید، ما مبادی شناختیمون و ادراکیمون اگر ما در محیط ما نحن فیهمون منحصر کنیم، مبادی ادراکی و شناختیمون رو مبادی عقلی، یعنی از ادراکات تجربی و همچنین از ادراکات شهودی معلوم به علم حضوری دست برداریم، ادراکاتمون رو منحصر کنیم به ادراکات عقلانی، اون موقع یه مسئله ای به وجود میاد. اونم این است که عقل از یقینیاتش و از اولیاتش میتونه به عنوان رأس المال استفاده کنه و اثبات مطلب کنه بره بالا. در یک نظام کل ما بله از لا بوده و ینتهی الا ما به ذات بچینه بره بالا. حالا این سیر و این اتفاق به قول مرحوم آقای مطهری توی پاورقی ادراکات اعتباری، مقاله ششم اصول فلسفه، اونجا خیلی قشنگ آقای مطهری روح کل علم منطق و میاره رو زمین برای آدم که ما اونجا چون پدیده های واقعی در درون خودشون روابط مسئول امری با هم دارن، امکان سلوک برهانی برامون فراهمه. یعنی میتونیم از یه پدیده به پدیده دیگه و از کشف بعد به کشف بعد و هاکزا بریم. این مطلب تا جای ادامه پیدا میکنه که این مبادی بتونن در فرکانس برهان و یقین بالمعنی لخص قرار بگیرن. موقعی که ما به پایان این ماجرا میرسیم، هنوز هستهای زیادیست که ما نتونستیم اثباتشون کنیم. اینطوری نیست که این عقل به تمام هستها دست پیدا میکنه و توان برهان داره، اینطور نیست. از قاعده هرم و کف هرم موجودات مادی و متحرک باقی میمونن، قابل اقامه برهان نیستن. و از رأس هرم هم مجرداتی که ما مبادی علمی مصانق با اونها نداریم باقی میمونن، توان اقامه برهان تو اونها نداریم. حالا اینجا کار فلسفه مشاء مصطلح، یعنی اون چیزی که نسب الی المشائین، نه اون چه که مثل حضرت آیت الله جوادی میگن بو علی این کار هم بوده اینطوری هم بوده، نه اونی که نسب الی المشائین، اینجا کار فلسفه مشاء به پایان میره. یه گام دویی به وجود میاد به نام حالا عرفان یا اشراق یا حکمت متعالیه، علا اختلاف تدریجی که تو سیر سعودیشون بوده. اینها خلاصه ای سه مسلک که حالا بعدن ما امثال بو علی و خواجه رو به ای الحاق میکنیم، فارابی رو به ای الحاق میکنیم، رو گفتم منصوب باشه. اینا میگن که خب حالا اگر ما بتونیم از رهاورد شهود یا نقل بتونیم یک مجهول تصدیقی بگیریم یا یک معلوم تصدیقی ولی مجهول تصوری بگیریم، یعنی مثلا با تواتر که مفید یقینه به دست ما برسه یه معاد کذایی وجود داره اما از جهت تصوری ماهیتش برای ما معلوم نیست، یا از مشاهدات عرفانی باقی مانده و اثاره یک مشاهده عرفانی یک معنای تصور، یک معنایی به عنوان مجهول تو ذهن ما باقی میمونه، یک گزاره‌ای شکل میگیره که اینو مشاهدات به استباطنه، اینا باقی میمونه. آیا عقل میتونه بعد از این که از جهل محض خارج شد، بالاخره یه فل جمله تصوری یا تصدیقی به دست آورد نسبت به یک پدیده ای، عقل میتونه برای او برهان اقامه کنه یا حد و ماهیت او رو اکتشاف کنه، چه تصوری و چه تصدیقی، رأس المال خودش رو افزایش بده یا نه؟ اینا میگن فل جمله آری. اینجاست که ما یه سری دستاوردها از منابع غیر عقلانی یعنی غیر برهانی مثل شهود عرفا یا مثل نقل به عنوان یک پرابلم میگیریم، اما در محکمه عقل با زبان برهان و حد میریم و او رو تبیین میکنیم. پس این که بگیم عقل به تنهایی داره تو این حوزه دوم، ببینید پس حوزه اول چی شد؟ اونی که از یقین بالمعنی الاخص ما میچینیم تا پایان یقین بالمعنی الاخص خودش خودش رو تأمین میکنه، نیازی به هیچ زایش یا سوال دیگری نیست، خودش خودش رو تأمین میکنه. تو این مرحله گام اول عقل به پایان میرسه. تو گام دوم که عقل از صراحت و خلوصش کم میشه، یعنی باید پرابلم رو از جای دیگه بگیره، آیا اینجا عقل میتونه این آقایون چه عرفا چه فلاسفه اشراق چه حکمت متعالیه و چه محققین از مشرع میگن بله، باز هم عقل میتونه بگیره و کار کنه روش؟ که حالا باز اینجا یه مرحله است، مرحله سهی به وجود میاد که عقل پرابلم رو هم میگیره اما توان اقام برهان دیگه برش نداره، یعنی دیگه حتی با وجود سوالش تصورن یا تصدیقن مبادی مسانخ دیگه برامون نداره، اینجا دیگه عقل کامل عقیم میشه، عقل کامل عقیم میشه، که اینجا منطق وحی هنوز حاکمه، شهود هم حاکمه، لیکن شهود چون معصوم نیست قابل احتجاج نیست، وحی باقی میمونه. اصلا منطق این که مرحوم امام های طباطبایی این آقایون اعتقاد داشتن ما فلسفه و اصول نیاز داریم مال این بوده، چون ما به یه جایی خواهیم رسید توی مفاهیم و معارف و مطالب که اینجا نه عقل صراح که عقل اولی بود که خودش همه چیز خودش داشت، نه این عقل مضاف که تو مرحله دوم میاد سوالش رو از یه علمی میگیره و بعد شروع میکنه باش کار کردن، که تو معارف از شهود و نقل میتونه بگیره، کما اینکه تو امور مادی از علوم تجربی میاد یه اصل مو استفاده میکنه، اینجا این عقلم نمیتونه کار کنه اما هنوز مطالبی هست، یعنی هستهایی هست که این هستها دیگه برهان پذیر نیستن برای ما. اینجا زبان وحی کسی بلد باشه یعنی علم و اصول میتونه بیاد از نقل بهره خاصش رو ببره. جانم این عقل صراح یعنی از همون ابتدای فلسفه ما، الان میخوام دائره هاشون رو عرض کنم، این از همون ابتدای فلسفه ماست تا امور عامه، تا آخر امور عامه. من که نگفتم از حسیات برمی، گفتم از
شما گزینه دوم میگید که عقل علاوه اینکه مبادیش عملی نباشه.
یه لحظه اجازه میدید یه ذره صبر کنید، تا حالا خدمتتون نبودم فکر کنم. آره تازه تشم. حسیات ما نگفتیم که حسیات جز یقینیات نیستن. الان عرض میکنم، الان عرض میکنم، شما یه مبدعی رو در سوالتون تقدیر گرفتید، اونم اینه که حسیات منبع دومیه، درست شد؟ ممکنه این مطلب درست نباشه یا تحقیقا درست نیست. مرحوم علامه طباطبایی علی الله مقامه همه کتب فلسفیشون رو با گزارهای حسی شروع میکنه، ان معاشر الناس اشیاء وجودت من جدا هناک هواء نستنشقه و و و. این
تو فضای اتمسفر فلسفه جدیده که شما تنفس می‌فرمایید الان، این سوال پیش میاد که خب اولیات یعنی فقط اول الاوائل، بعد از اونجا بچینیم. این نگاه رو ممکنه فلاسفه اصیل ما مثل ملا صدرا، مثل بو علی، مثل علامه، اینا اینطور نبینن و نمیبینن. پس شما یه مبدعی رو توش تقدیر گرفتی که حالا یه بحث معرفت شناسانه و اپیستمولوژیک میخواد. این دیگرش اینو حذف کنیم حالا فعلا با همون نگاه، چون سوال آقا فعلا مبتنی برای این نبود. در اون قسمت ابتدایی ما که عقل صراح و خالصه امور عامه رو که میگیره، حالا در خداشناسی در کلیات عوالم و در بخش زیادی یا بخش نکمی از نفس، ما با اون عقل برهانی میریم جلو. نمیگم زیاد اما نکم عقل برهانی. یه بخش دوی داره این حوزه که اون بخش دوم باید اصل موضوعش از جای دیگه بیاد، که اون بخش دیگری از مباحث مبدأ و معاد یعنی عواله و یه بخشی از نفسه. یه بخش سوم میمونه که اون بخش سوم دیگه اصلا کاملا قابل استدلال نیست، که باز اونم یه بخش زیادی از معارف ماوراءه که اونا دیگه صرفا میشن نقل معارفی در واقع، یعنی توحید و معاد بحار، یعنی آیات توحید و آیات معاد قرآن و اینها.
استاد، من خود نفس مجرد ماورایی نیست،
من چطور میتونم از این راه وارد بشم؟ کلیاتش قابل قبوله. این سیری که گفتم، مگه خود خدا امر مجرد و ماورایی نیست؟ این بستگی داره. ببین این سوال وقتی جانب اکتشاف و شناخت شما در نظر قرار میدیم، بستگی داره مبدا برهانی داشته باشیم یا نداشته باشیم. یعنی یجمعها قولو که ما مبادی دارای شروط و مقدمات برهان که بشه از اونها استنتاج برهانی با قیاس داشته باشیم، میریم جلو تا هر جا داشته باشیم. حالا خواهید دید که حالا امروز یه ذره بیشتر هم باید در مورد این مطالب با هم صحبت کنیم، جلوتر هم که بریم واضح‌تر میشه. خواهید دید مقدار زیادی از کلیات نفس به علاوه مقداری از جزئیات قابل اقامه برهانه. آره، اینش قابل اقامه برهانه. اما اینکه حالا قوای نفس چند تا، اینو ممکنه ما برهان بر حس رو نداشته باشیم، اما دونه ای دونه ایش رو بتونیم با برهان اثبات کنیم یا با برهان نفی کنیم. یعنی مثلا حالا خواهید دید میریم جلوتر، یه کسی میگه آقا نفس علاوه بر این قوا مثلا یه چیز اون را به نام حس مشترک، یه چیز دیگه هم داریم به نام خیال، یه چیز دیگه هم داریم به نام واهمه، یه چیز دیگه هم داریم. بعد ممکنه بعضی از این قوا برهانش مخدوش باشه، قابل اثبات نباشه. اینها رو یکی یکی استقراءا میریم جلو و اقامه برهان میکنیم به اندازه‌ای که دست این حکما وجود داره. اما یه مسئله دیگه که وجود داره و خیلی مهمه، ولی من اجمالا هم گفتم، اینه که کل این مطالب ما مال بعد از اینه که امور عامه به پایان برسه. یعنی ما از امور عامه است که راه پیدا میکنیم به خداشناسی، جهان شناسی و انسان شناسی، و بدون امور عامه رفتن تو این ستا لا یزید و الا بعدا. دلیلش هم اینه که مبادی تصدیقیه این مطالب اونجا باید تبیین بشه، خیلی هم جدی باید تبیین بشه، که حالا یکی از مبادیشو امروز وارد خواهیم شد، یعنی بحث میکنیم بیشتر همون داشته شد.
سوی بحث قبلا فرمانده بوده که اصلا شناخت حقیقی اشیا اون چیزی که ما بهتون گفتیم جنس و فصل برای مقدمه رو دوشوشو بود و اینها بر علت اصلی و حقیقی رو پیدا کنیم و این هم محقق نمیشه. مثلا ما حالا این نمیدونم این محقق نشدنش باشه بود یا
اینو من نگفتم محقق نمیشه، البته شما الان
همین سوال پس
همین یادم نیست گفته باشه
اولیه که این محقق میشه یا نه، و اگر نشه پس این خود تو همون فضای امور عامه هم یک رنگ مثلا غیر برهانی میتونی داشته باشه یا نه؟
ببینید باز این سوال چند مخرج داره توی فلسفه، باید اون مخارجش اول کنار هم قرار بگیره. یه بخشی از این سوال برمیگرده به اطلاعات منطقی ما که مثلا ما چه برهانی را مثلا باید استفاده کنیم در تفکر فلسفی ما. نمیدونم چون فاصلمون هم زیاده یادم گاهی میره، نمیدونم با شما سر این که چرا در فلسفه ما در مورد برهان لم ان و تقسیماتش صحبت میکنیم و اساسا تو فلسفه چه نوع برهانی استفاده میکنیم بحثی داشتیم اینجا
مقدمه جلسه پیش که علامه کلا میذاره کنار این فضای علمی که
گفتم چرا میذارن کنار
از نشای خداشناسی برای
آها اینو اینجا گفتم گفتم این رو همین تو همین جلسه آره من چون یادم نیست یعنی نمیدونم خب بله گفتم خدمتون که برهان تو اساس منطقیش بر اساس علیت چون اینا تنها رابطه واقعی و نفس الامری علیته اونم علیتی که در نگاه مشائی ما تو امور مادی بین دو پدیده اتفاق میفته، دو پدیده واقعیت داری که لمس آتش و دخان. خب اگه اینا رو و بعد مرحوم علامه خود این نگاه فلسفی وقتی به مسئله خداشناسی رسید دید که با اون ادبیات دو امر واقعیت دار نمیشه به جنگ خداشناسی رفت. گفتم این رو خدمتتون، یعنی معتزله و اشاعره لنگیدن چون فقط منطق خونده بودن در بهترین شرایط و اون منطق تا بار خداشناسی رو دوش نمیتونه بکشه چون اونجا آفتاب آمد دلیل آفتاب دیگه، اونجا جای دوئیت و دوگانگی و اینا نیست به ایشه. خب گفتم همونجا حالا با تقسیم کلامی مذاهبی میگیم که شیعه قائل به عینیت صفات بازات بود اما معتزله و اشاعره نه، اما با زبان علمی سکولارش یعنی از حیث دینیش فاصله بگیریم آره با این ادبیات فلاسفه همه قائل به عینیت صفات و ذات بودن، یعنی مشا بو علی حکمای الهی همه نه اینها از افلوتین هم نقل میشه این مطلب، یعنی تو اصولوجی ها موجوده. حالا اصول جور تا زمان ملا صدرا به ارسطو نسبت نافی و مال ارسطو بعد مرجو که مال افلوتینه. پس این مطلب مطلب ریشه داریه که تو خداشناسی اونجا گزاره ای که ما درست میکنیم تو محکی گزاره ثبوت و شیئن لشیئن معنا نداره، شیئن لشیئن نیست که بعد دوتا شیئ بخوایم دو امر واقعیت دار بخوایم، یه تک شیئه واقعا هم این کمال اونجا هست اما لا به حده ای. لذا علمون کلو و حیاتون کلو و قدرتون کلو درست شد آقا؟ خب این نگاه رو به این شکل اگر کسی خوب متوجه بشه بعد وقتی وارد فلسفه شد مرحوم علامه حرفش یه جمله است. حالا تازه مرحوم علامه آقای محیطی اعتقاد داره که ملا صدرا و بو علی هم یه تای حدودی این حرف رو زدن، مخصوصا بو علی. علامه اعتقاد داره تو فلسفه بو علی هم این بخش حرف ما رو زده که چی؟ ما وقتی تو فلسفه هم قرار میگیریم چون فلسفه در مورد واقعیت میخواد صحبت کنه، واقعیت کنار هرچی قرار بگیره عین اون میشه، دوه در مقابل او، یا دقیق تر بگیم او دوه در مقابل واقعیت نیست. چون واقعیت موضوع فلسفه است پس در همه فلسفه همون شکل قصه‌ای باید بگیم که توی خداشناسی داریم میگیم. خب حالا چرا این مقدمه رو گفتم؟ پس اول شما معلوم بکنید که اینجا قراره از همون قوانین متعارف باب برهان نون بخوریم و حرفایی که ما زدیم، یه بار میگیم غلط بوده تسامحی بوده، یه بار میگیم نه و حرفا که گفتیم علم به علت موجبه میخواییم که علمت خوندید یقین رو نخواست چجور حاصل میشه؟ اذاکان از مسببتن عن العلم بالعلت الموجبت له، اگر ما علم به علت موجبه میخواییم به یه حرف درستیه اما یه حرف مال کجاست؟ مال فضای علیت و دوئیته، نه مال اینجایی که. پس اینجا چه منطقی حاکم است؟ حالا باید اینو معلوم کنیم. یک. دو، حالا بریم سراغ همونجا، اونجا هم که علم به علت میخوای، آیا واقعا العلتو لا تدرک؟ یه هر که از قدیم میگفتن چون علت درک، علت تام درک نمیشه لذا هیچ وقت ما دست پیدا نمی‌کنیم به چی و چی و چی، عجز. این درسته؟ اینم یه چیز دیگه است تو همون فضا که مرحوم علامه تو رساله برهان بهت میگن آقا بعد یه هرکی هم به بوعلی نسبت داده اشتباه کرده، بوعلی هم نگفته علی علت لا تدرک. پس یه بحثی هم تو خود منطق توی قسمتش هم داریم، اولا ما اینجا دنبال اون نیستیم، ثانیا خود او تو جای خودش هم معلوم نیست به این شکل باشه. اینا دو بخش قصه. حالا بخش سوم قصه، بخش سوم قصه مسئله نفسه. نفس با کل بقیه یه فرقی که داره اینی که نفس از مدرکات و حضوری میتونه بهره بگیره. ببینید ما چون درون نفسیم، الان بیرون نفس که نیستیم. ما مشکل شناخت شناسیمون که اون موقع من پارکنم گفتم براتون یا نگفتم، بعدا اثبات میکنیم، کسانی که از علم حسی برای شروع ادراکات استفاده نمیکنن آخرش تو نظام فلسفیشون با آنچه که باراکلی میگفت دچار میشن، این توان اثبات ماورا خودشون رو ندارن. خیلی قضیه قامز و پیچیده است. حالا اما تو نفس ما میتونیم از درون خودمون استفاده کنیم، این از مشاهدات و اثباته. لذا باز اون مشکل برامون وجود نداره. عرض کنم محضرتون، حالا یکم دیگه جلو بریم اگر صلاح بدونید وارد بحث خودمون بشیم، حالا سوالا انشالله باقیش برای یه وقت دیگری. عرض کنم بسم الله الرحمن الرحیم، رسیدیم به فصل پنجم. برای اینکه فصل پنجم رو من شروع کنم نیاز به این داریم که یه دو تا مقدمه، درست میگم به فصل پنجم رسیدیم؟ اون تقریبا الی الجهال هم خوندیم آخرین خط قسمت قبل رو. بله، در فصل ما برای اینکه این بحث رو ما بتونیم جا بندازیم، ببینید رفقا من مدعا رو بگم، نقشه بحث معلوم بشه، بعد بگم چرا میخوام این مقدمات رو براتون بگم که شاکله بحث از دست دوستان عزیزم خارج نشود. عرض کنم محضر با سعادت شما، شاکله بحث اینه. مرحوم بوعلی، خوب این تیکه‌ای که میگم تا آخر امروز من پاسخگو خواهم بود به همش ان شاء الله خدا توفیق بده. ببینید مرحوم بوعلی تو فصل قبل به ما گفت لعلک تقول، یادتون میاد اشکال رو فصل قبل لعلک تقول اشاره اضاحت و وهمن بود، گفت که نمیشود از اثر یعنی فعل به مؤثر یعنی نفس سیر کرد. خاطرتون هست دیگه، نمیشود. چرا؟ به خاطر اینکه ما دنبال مشار الیه انایی، و کل ما حصلته بهی از طریق اثر اون میشه یک معنای کلی. گفت که یا اثر، گفت یا اثر اثر منه یا اثر مطلق اثر. مطلق اثر مطلق مؤثر اثبات میکنه، اثر من مضاف الیهش هم رتبه یا سابقه. خلاصه فصل قبل. تو فصل قبل خاطرتون باشه جانم،
اشکالی بود که ما واسطه داریم،
نه یعنی نه نمیشود از اثر به مؤثر سیر کرد.
اشکالی بود که ما واسطه داریم.
نه نه نه
اثر به مؤثر
پیدا. نه نه
اشکالی بود
کدوم جواب بود؟ این جواب خلاصه یه حرفه، من اشکال رو ننوشتم، گفتم خلاصه یه حرفو گفتم این جواب عام، یعنی فهم دارید شما میگید اشکال جواب این جواب بشه، من خلاصه میگم تو لعلک تقول به این میخواستیم برسیم، این خلاصش اسارش، نمیخواستم ریزش کنم، اسارش که بود که ما میخواستیم این مطلب رو درست کنیم، لذا اتوش نتیجه گرفتیم که چون ما دنبال مشار الیه انعیم با اینا نمیتونی نون بخوری بزرگوار، اینا رو بذار کنم. خب که همون جا ایاتون باشه توضیح مفصل دارم که دوستان عزیز یه حرف یعنی ما مدرک حضوری رو میخواییم براتون بگیم. اینو میگن مشاهده یعنه. و الا مدرک حصولی ایم ماکان تشخص پیدا نمیکنه. آبی از صدق بر کثیر نیست. وقتی میگه من دنبال مشاهده یعنه هم، یعنی مدرک حضوری تو میخوام. درست شد؟ گفتم این لعلک تقول پایان فصول قبل. ما یک مرحله آمدیم و اون فصول سابق ما بود، تو چهار فصل رسیدیم به مدرک حضوری و تمام ابعادش رو سد و سقور کردیم براتون و سلام نامه تمام. که بعد اونجا آقای فخر راز دارم اگه نگاه دیگه میخوام جنبندی کنم، یعنی از حرفای بو علی حسیلت الکلام دستمون باشه، آقای فخر رازی یقه ما رو گرفت گفت که آقا این همه توضیح نیاز نبود، اتناب کردی. خواجه بهش گفت تازه تو اتناب تو این مقام کار نبیه که هم بدیهی عبدالبدیهاته هم بیاد ابعادش طوری برای توضیح بده که اضاحت و وهمن اتفاق بیفته. تمام. از اینجا میخوایم وارد گام دیگری بشیم، فضامون میخواد تبدیل بشه به فضای علم حصولی. تو فضای علم حصولی یک موجودی اثبات شود به نام نفس، بعدش هم بگیم او جوهره و حدش رو بیاریم براتون. این میشه فصل جدید. الان میخوایم این کارو کنیم. لذا کسی شروع کنیم از آثار گفتن، نگه که پس اونجا شما چرا گفتید از آثار نمیشه استفاده کن. نه، اینجا واقعا میخواید حد تام به نفس، یک موجود ماهیتش چیه، مثل همه، مثل حرفا که تو مقولات عشق میزدی. درست شد آقا؟ خب حالا دوستان عزیز، خواهش میکنم عنایت به من بکنید. تو منطق فلسفی صدرایی که شما به دایه نهایی خوندید، حداقل تو منطق فلسفی صدرایی، چون شروع توصیف خارج میخواد از اصالت وجود باشه، مقولات عشر معلوم نیست جاش کجاست. خواهش میکنم، من دارم با مقابله ذهنتون رو تیز میکنم رو چیزی که بو علی میخواد بگه. در این حال خواهم، از اینجا معلوم میشه که چرا ما باید اینا رو بخونیم تا حدودی. ببینید دوستان، علامه فرمود که آقا فلسفه اومده چیکار کنه؟ تمییز خطا حقیقت بده. نه تمییز از خطا حقیقت با قرائت اپیستمولوژیکش، یعنی معرفت شناسی، نه، یعنی علامه اومده، علامه میگه بابا من باید با فلسفه به خصائص واقعی یه موجود رو بگم، بگم هر موجودی که وسط توی جا قرار بگیره دورش 360 درجه پیرامونش خصائص واقعی وجود داره، موجود رو با خصائص واقعیش بشناس تا بتونی درست بشناسیش، و اگه خصائص واقعیش رو نشناسی نمیتونی بشناسیش. یعنی چی؟ یعنی هر وقت خواستی این موجود رو آدرس بدی، باید از همه امور عامش آدرسش رو بدی تا بخوری بهش. این میشه موجود واقعی از موجود غیر واقعی. پاورقی مقاله اول اصول فلسفه آقای مطهری نگاه کنید، فلسفه چیست؟ درست شد آقا؟ خب طبق اصالت الوجود، طبق فلسفه صدرا و بعد از صدرا، ما نه اصلا اصالت الوجود زائیده اینه. گفتم تو سیر برهانی و ریاضی باید ما واقعا به قول غربی‌ها استپ بای استپ بریم جلو، یه پله پله، یه دو اپله، یک پله سه اپله، یه دو همتون بریم جلو تا به نتیجه برسیم. اساطیر الوجود هم زائیده اینه، فصل چندم اینه، قطعا نمیتونه مبتنی بر اصالت الوجود باشه. حالا ما تو فلسفه صدرا چون اصالت الوجود رو به عنوان مبدا طرح میکنیم، با این سوال مواجه میشیم که وجود یا ماهیت، مقولات عشر ما معلوم نیست کجاست، برای چیه. یکی میگم معلوم نیست. چرا میگم معلوم نیست؟ کامل کنم حرفم رو. یه کسی مثل حضرت استاد معظم حضرت آیت الله مصباح حفظه الله تعالی، ایشون میگه که آقا لعمری ان هذا من رسوبات اصالت الماهیه. خیلی چیزا رو ایشون با همین جمله رد میکنه. ایشون میگه ما دیگه تو فلسفه وجود ذهنی نمیخوام، تو فلسفه احکام ماهیت نمیخوام، تو فلسفه مقولات عشق نمیخوام، تو فلسفه چی نمیخوام، چی نمیخوام، چی نمیخوام. اگه اصالت با وجود یه کسی مثل حضرت آیت الله جوادی حفظه الله میگه اینا بیان دقیقه نه ادق. خب اما یه کسی مثل مرحوم علامه طباطبایی چون چیزی به نام تخصص نوع ثالث رو در احکام وجود و تشکیک قبول داره، همه اینا رو با برهان میاره و هیچ کنونشون هم دقیق و تسامحی نیست، از رسوبات اصالت الماهی هم نیست. اما بالاخره طبق اصالت الوجود ما با دقدقه ای مواجهیم برای توضیح اینها، درست شد؟ یعنی موجود شناسی ما با زبان دیگری باید اتفاق بیفته. اما تو فلسفه مشا چون سؤال اصالت الوجود مطرح نیست، چون سؤال اصالت الوجود مطرح نیست، موجود شناسی از مقولات عشق شروع میشه. فلسفه ببین با همون حرف مرحوم علامه بیا، فلسفه میخواد چیکار کنه؟ علم باحثون عن احوال الموجود بما هو موجود، میخواد واقعیت رو از غیر واقعیت تفکیک کنه، بگه بده آدرس این موجود رو آقای محیطی بده، آدرس این موجود رو بده تو فلسفه مشا، یعنی مقولاتش بگو. خب چیزی وجود نداره که بخواد اینو رد کنه، نفی کنه. ها تو فلسفه صدرا اینه، میگه اول بگو وجود یا ماهیت، بعد بچین برو بالا. اما تو اون نگاه چون این مقدمه وجود نداره، وجود شناسی شما یعنی ماهیت شناسی، واقعیت شناسی شما یعنی مقولاتش. لذا اولین نمط چیه؟ ماهیت و احکام و مقولات. نجات با شیر شروع میشه؟ با مقولات. شفا با چی شروع میشه؟ با مقولات. همه از ماهیت و احکام ماهیت و مقولات شروع میکنن. پس ادبیات مقولات اش یعنی همان ادبیاتی که مشا باش واقعیت عالم را توضیح میدهد. خیلی مهمه. یعنی اگه کسی ادبیات مقولات اش و احکام ماهیت بلد نباشه، در گنگستان فلسفه است، هیچی نمیتونه از کتابای مشا استفاده کنه. دقت کردید؟ که حالا شما این ادبیات رو توی بدایه از کجا یاد گرفتید؟ از مرحله وجوب و امکان تا پایان مقولات عشق. این باکس وجوب و امکان، احکامیت و احکام ها، مقولات عشق، این باکس فلسفه مشاه، یعنی زبان رسمی فلسفه مشاه رو اونجا یاد گرفتید. حالا من یه چند بیت از فلسفه مشاه با اینجا یادآوری کنم. چرا؟ ببینید من سه رو گفتم. ما در فصل 5 دیگه تو فضای علم و حضوری آقای محیطی نیستیم، میخوایم علم و اصولی بگیم. علم و اصولی میخوایم یه موجودی اثبات کنیم که یسما به نفس، این موجود باید خصائص واقعی و حقیقیش را بگوییم، آدرس فلسفی این موجود رو باید بدیم تا بگیم این موجوده، از زیر آب در بیاد طلوع کنه، بگیم این موجوده. این زبان تو فلسفه مشا اسمش اصالت الوجود نیست. تو فلسفه مشا زبان پدید شناسی، موجود شناسی همونیه که ما مقولات عشق، ماهیت و احکام ماهیت میدونیم، با همون ادبیات با همون منطق باید بیاییم بخونیمش، ببینیم به نفس میرسیم یا نه. لذا خواهش میکنم کسی تو این فضا ابدا دنبال جسمانیت و الحدوث روحانیت و البقا ای چیزایی که آدم دلش قش و ضعف میره نباشه فعلا. اینو قشنگ تفکیک کنیم، تونستم منتقل کنم کجا داریم میریم، نقشه کلی در بیاد برامون، از کجای فلسفه برای وقت داریم وام میگیریم و این جای فلسفه چرا اینجا، چرا جای دیگه نه، چون فلسفه مشاهه، چون کذا کذا کذا. خب حالا تو این نگاه یکم وارد فلسفه مشاه بشیم. ببینید دوستان عزیز، نه اینا دیگه اینا میدونید برای کی خوبه؟ اینا برای کسی خوبه که همه عالم به رنگ عشقش میبینه، هر چی میبینه یادش میفته او. بله اینا فلسفه مشاه اینه، اینی که الان داریم میگیم. علم حضوری هم سر جا خودشون بلدن، علم اصولی هم بلدن، اما الان میخوایم، گفتم میخوایم یه موجودی اثبات کنیم که ماهیتی داره اسمش نفسه. اینو میخوایم اثبات کنیم. مردی بسم الله اثبات کن. نیستی هم دیگه با آیه و روایت و شعر و قافیه و سجع نمیشه مشکل حل کرد. میخوایم اینو اثبات کن. تمام شد رفت. درست شد آقا؟ خب. یعنی الان باید از اساره اون چه که شما توی مقولات عشق، ماهیت و احکامه ها و وجوب و امکان امتناع یاد گرفتید برای تبیین این پدیده استفاده کنیم. خیلی شسته رفته، خارج از اصطلاحات و عبارات و اینا. لذا نفس متأخر از امور عامه است. خب بریم جلوتر. آی محیطی دیگه میخوام خیالت راحت راحت کنم که خوب گوش بدی به مسئله. مرحوم علامه طباطبایی هم تمام حرفایی که در مورد نفس خواسته بزنه بر اساس مدل فلسفی صدرایی قهاره اینا تو مقولات عشق گفته بنده خود. هر بدایی اگر داشته باشید اینجا من بدید بهشونتون میدم که تو مقولات عشق اینطوری فهمید. خیلی راحت. حالا
خاتمه نداره اون دیگه.
نه دیگه خاتمه نداره. خودش تو خودش هم اینجا تمام. دیگه حاضر به نظر نداره. نه خودش هم اینجا. خب مرحوم علامه کلیاتی رو که در نفس قابل اقامه برهانه تو نهایه اوورده و ظاهرن معتقده که بقیهش قابل اقامه برهان نیست، رضا بقیهش رو احاله داده به الانسان قبل دنیا، فی دنیا، بعد دنیا و البدایه و رساله وسائط.
اون چیزایی که تو نهایه آوردن علامه در قابل نفس، اون سه مدلی که اول ترسه گفتین از همون مدل اولیه، یعنی فقط عقل سراحه یا
عقل سراحه؟ عقل سراحه. علامه میگه اصلا علامه تو نهایه وارد بخش دوم نشده هیچ وقت. علامه میگه اون بخش دوم فلسفه نیست، اسمش فلسفه نیست، بخش دوم چیز دیگه. فلسفه عقل برهانی مفید یقین منطقی بسن. لذا هم فقط بخش اوله به قول حضرت عالی و عرض بنده بخش اول. خب لذا قضیه جدیه. این ادبیات رو پدر بزرگ اسارت الوجودم به تقریر علامه نمیتونه عوض کنه. لذا علامه نمیگه اینا دقیقاً، نمیگه اینا رسوبات اسارت الماهیه، میگه اینا مر اسارت الوجود بیاد رو زمین هم میمیشن. حالا چجور باید بذاریم تو فلسفه دیگه. حالا ما فعلا نفس رو داریم بخونیم، خواستم بگم خراب نشه فعلا. خب حالا بریم جلو. دوستان عزیز یکی از مطالبی که اینجا مهمه، یکی از مطالبی که اینجا مهمه در فلسفه من شما باید درست حواسمون بهش باشه. باز جلسات قبل فکر کنم برای شما اشاره کردم، فهم که ما تو منطقی بحث دارم کلیات خمس. کلیات خمس از مقولات وام میگیره. مقولات فهمیده نمیشه الا با حرکت. بعد ما نه حرکت رو نمیخونیم، اما اول تو تحلیل فضایی وارد ماهیات و مقولات میشیم. حالا چرا گفتم حرکت؟ آقای جهانگیر، آقا ما تو خارج یه پدیده شدن داریم، یعنی موجود مادی. ببینید یه بار منبع شناختی به قصه نگاه کنیم. ببینید دوستان، ما تحلیلی که تو مقولات عشق براتون انجام میدیم 99.9% درصدش مال امور مادیه. ما اصلا مجردات خبر، ما کل فلسفه مون که میگیم وقتی میخواد نزدیک بشه به میدان واقع همش تو همین دوروبر خودمون میگرده، چون ما مبدع ادراکی نسبت به اوبر نداریم. اینو حواسمون رو بدیم. ما در مورد کل آل ببین کل مقولات عرش فقط یه بخش عقول و نفسش مربوطه به اوبر، تازه نفسش هم نصفش ایبره، بقیهش حیولا اولا و صورت جسمی و صورت نوعیه و اخسام کیف و کم و متا و عین و جده و لذا عروض اول آقای جعفر میگفتیم آقا مقولات عرش تعدادشون استقرائیه اما با برهان اثباتشون میکنیم. اینو واقعا نمیدونیم، شاید فردا اگه چش دلمون وابش که موجودات دیگه ای ببینیم شاید بعدا برای اونا یه برهانی اقامه کنیم، یه نوعی درست کنیم. ما اینا استقراء ما، استقراء به علاوه ما برهان، نه حصره، نه این است و جز این نیست. حجم اطلاعات ما، حجم وسیعیش مال عالم ماده است. این رو حواسمون رو بدیم. ما نسبت به ماورا گنجیم، جز از کلیاتش خبر نداریم. خب حالا بریم جلوتر. پس ما نگاهمون به اینجاست عمدتاً. اینجا داره حرکت و تدریج، این موجودات مادی داره حرکت و تدریج. لذا اگر حرکت و تدریج رو نبینیم هیچی از این ماهیت و مقولات و تحلیل‌های واقعیت شناسانه پدیدهای خارجی ترفیع نمی‌بندیم. هیچ. چون دار داره شده. دار استعداد و کار استعدادی و حرکت. پس نقطه گام ابتداد ای باشه بزرگوار، که براتون جلسات قبل اجمالا توضیح دادم. از استعداده ما به مفاهیمی که مفاهیم جنسی هم میرسیم، از فعلیت و منشئیت اثر به مفاهیمی که از نوع صور نوعی هم و فصول میرسیم. تو خارج دو عنصر شدن و فعلیت با هم هماغوش میرن، ما از یک زلش مفاهیم جنسی رو در میاریم و مادی، اگه زلش هم مفاهیم فصلی رو در میاریم و سوری. تمام شد. این نگاه عمومی به متن عالم ماده است. استوب بدم یه 5 دقیقه استراحت کنیم دوباره شروع کنیم سر ساعت. صلی علی محمد و آله. اگه 5 دقیقه باشه بهتره که نماز برسیم دیگه. من حرفی ندارم.